بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه علی اعدائه مجمعین من الاولین و الاخرین الی قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بحث ما در قاعده کل کافر نجس بود که دلایلی که بر نجاست کفار اقامه شده بود مطرح کردیم. اجماع بود اولی، دومی بعضی از آیات قرآن بود، انما المشرکون النجس، و همچنین روایات مختلفی که به عنوان نمونه هفت روایت بر این مبنا و به عنوان مدرک اساسی کل کافر نجس بر این قاعده مدرک عرضه شد. در مقابل روایات گوناگونی هم هست که شاذی از فقها، از قدما، از متأخرین ادعا کردند که کفار نجس نیستند. این روایات را هم به نظر برخی ها دلالت روشن بر طهارت کفار و اهل کتاب میکنه و کثرت هم دارن، زیادن. این روایات را مطرح کردیم خدمتتون. یکی دو تا روایت هم هست، اینم مطرح کنیم تا جمع بین این دو طایف روایات رو ببینیم چگونه میتونیم جمع بکنیم. روایاتی وارد شده در این که اگر مرد مسلمانی بمیرد در یک جایی، مرد مسلمانی بمیره و برای این مرد مسلمان مسلمانی نباشه این رو غسل میت بده، و چکار باید کرد؟ این رو بدون غسل دفن بکنی؟ یا اینکه نه، اونجا نصرانی هست، یهودی هست، در روایات هست که اون میاد غسل میده. تغسیل و غسل دادن نصرانی مرد مسلمان را، اگر مرد مسلمانی اونجا پیدا نشه یا زن مسلمانی که محرمش باشه پیدا نشه، و همچنین برعکس، خانم مسلمه ای از دنیا رفته، خانم مسلمان اونجا نیست یا مرد مسلمانی که محرمش باشه نیست، جا در روایات داریم که نصرانیه میاد بر مرئه مسلمه غسل میده. این روایات در تهذیب و احکام شیخ طوسی جلد 1 صفحه 340 حدیث 997 باب تلقین محتضرین و توضیح هم اندل وفات حدیث 165. در وسائل الشیعه هم جلد 2 حدیث 704 ابواب غسل میت باب 19 حدیث 1. متن روایتی که در این رابطه داریم که اگر یک مسلمی از دنیا بره و مرد مسلمانی نباشه، زن مسلمه‌ای نباشه که محرمش باشه، کتابی میاد غسل میده. و زن مسلمه هم از دنیا بره، زن مسلمانی نباشه، مرد مسلمان محرمی نداشته باشه، کتابی بیاد به اون، یک زن کتابی بیاد به اون خانم غسل بده. روایت از امام صادق علیه السلام است. عمار ابن موسی میگه قلتو، در جلد دوی وسائل الشیعه صفحه 515 باب 19 است و روایت در تهذیب شیخ طوسی هم و همچنین در کافی مرحوم کلینی. روایت متنش این هست: عمار ابن موسی عرض میکنه که گلتو، به امام صادق علیه السلام عرض کردم فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَلَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَلَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ وَمَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى وَنِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ قَرَابَةٌ. مرد مسلمانی اگر بمیره، با این مرد مسلمانی که مرده، مرد مسلمانی همراهش نیست، یا زن مسلمه‌ای که از ذوی قرابتش باشه نیست، خواهری، مادری، خواهرزاده، برادرزاده‌ای که محرمش باشه نیست. ولی و معه رجال النصارى، با این مردی که مرحوم شده مردان نصرانی وجود داره. البته نساء مسلمات، زنان مسلمانی هم هست، ولی بین این مرد میت مسلم و بین این خانوم ها قرابتی وجود نداره، نامحرم هستن همشون. چکار باید کرد این میت رو؟ خب مرده، نیاز به کفن و دفن و غسلینا داره. قال علیه السلام یغتسل النصارى ثم یغسلونه. نصارا بالاخره خودشون رو شستشو بدن و به اسلام بشورن دستشون اینها رو، آلوده به مشروب اینا نباشه. ثم یغسلونه، سپس غسل بدن این نصارا به این آقایی که مرحوم شده. فقط استر را، بالاخره حال استرار هست. در رابطه با مرئه مسلمه هم همه مسئله هست. ان المرأة المسلمه تموت، خانومی که مسلمان بوده از دنیا رفته، ولی ولیس معها امرأتون مسلمه، زن مسلمانی نیست که این خانم مسلمان مرده را غسل بده. ولا رجل مسلم من ذوی قرابتها، مرد مسلمانی که برادرش باشه، پدرش باشه، برادرزادش باشه، محرمش باشه نیست. ولی و معها نصرانیه، با این خانمی مسلمانی که مرده همراهش چندین خانم نصرانی همراه هست. و رجال مسلمون، و مردان مسلمان هم هست اما محرمش نیستند. قال علیه السلام تغتسل النصرانیه ثم تغسلها. زن نصرانیه اغتسال میکنه، غسل میکنه، بعد او را غسل میده. مرحوم کلینی همین رو در جلد 3 کافی صفحه 159 حدیث 12 هست. مرحوم شیخ صدوق هم در من لایعت رو فقیه نقل کرده این رو، جلد 1 صفحه 95 حدیث 439. خب شبیه این روایت، روایت باز دیگری هم هست که از امیر المومنین علیه السلام نقل میکنه. قال، حضرت میفرماید اتا رسول الله نفرون، جمعی به محضر رسول خدا آمدن، فقالو، عرض کردن که سبب به اصطلاح این نه امرأتن توفیت معنا و لیس معها ذو محرم، خانومی همراه ما بود وفات کرد، محرمی هم نداشت. فقال کیف صنعتم، خب چه کار کردید؟ فقالو سببنا علیه الماء سبن، یه آب روش ریختیم و دفنش کردیم، یعنی غسل ندادیم. فقال صلی الله علیه و آله و سلم او ما وجدتم امرأتا من اهل الكتاب تغسلها، آیا شما یک خانومی از اهل کتاب اونجا پیدا نکردید به اون غسل بده؟ قالوا لا، عرض کردن که نه. قال افلا یمتموها، آیا او را مردانی نبود که تیممش بدن که به اصطلاح حداقل با تیمم دفن بشه؟ بالاخره مسئله غسل دادن به مرد مسلمان و زن مسلمان یکی از واجبات و حق مسلم میت هست که باید انجام بشه، حتی اگر مسلمانی پیدا نشه. میبینیم که به اهل کتاب ازش درخواست میشه که بیاد به این مرد مسلمان یا زن مسلمان کتابی و کتابیه غسل بده. خب از این روایات برداشت شده که پس بنابراین اینا اگر ذاتن نجس باشن چطور میان غسل بدن؟ اینکه نجسن در نجس میشه که، پس این دلیل بر این است که اینا طهارت دارن، ذاتن نجس نیستن. این استدلالی است به این روایات. دو سه اشکال به این روایت شده برای این استدلال که خواستم بخونم به طهارت کتابی. نه، این نمیتونه دلالت بکنه. اولا امکان داره که این روایت هم مثل اون روایاتی است که دلالت میکنه بر عدم انفعال ماء قلیل با ملاقات نجس و متنجس. بالاخره یک مبنایی است که آب، حتی آب قلیل با ملاقات نجس و متنجس نجس نمیشه. خوب اگر ما این رو بپذیریم مشکل دیگه اساسی حل شده است. یعنی حتی اگر کفار و کتابی نجس هم باشه، دست نجسش بخوره به آبی که داره با اون غسل میده و این آب قلیلن باشه، آب متنجس نمیشه. پس بنابراین دلالت بر طهارت اهل کتاب نمیکنه با این مبنا. جواب دومی که داده شده این است که ممکنه که اینا آب را با آفتابه با چیزی بریزند بدون اینکه دستشون به بدن میت مسلمان، مرد مسلمان یا زن مسلمان اصابت بکنه. بازنم مشکل را حل میکنه. میشه درخواست بکنیم که آقای نصرانی که شما داری غسل میدی به میت ما، لطف کنه دستت به این نخوره، مثلا دستکش بپوش، آب را طوری بریز که دستت اصابت نکنه. این دلیل برای نمیشه. پس در این حال اینکه هم غسل میده هم دستش اینها اصابت نمیکنه به بدن میت مسلم، دلیل بر طهارت اهل کتاب پس نمیتونه باشه. جواب سوم این است که اصلا ممکن اون آبی که غسل داده این کتابی بر مسلمان آب کثیر بوده، آب کر بوده، آب رودخونه‌ای بوده، جریان داشته. خب دو سه تا مثلا کتابی این میت رو برمی‌داشتن، بالاخره سمت راست، سمت چپ، بالا، پایین و در مسیر آب جاری قرار می‌دادن و غسل دادن. اینم باز یحتمل. خلاصه کلام پس این شد که روایات متعددی که برای طهارت اهل کتاب آورده شد دارای خدشه‌ها و مناقشاتی بود که مطرح شد و به این سادگی این روایات نمیتونه اثبات بکنه طهارت اهل کتاب و کفار. ولو حالا ما تسلیم بشیم که چنین ظهوری داشته باشن این روایات، بعضی از این روایات یا همشون ظهور داشته باشن در اینکه دلالت بر طهارت اهل کتاب و کفار بکنن و از این مناقشاتی که شد از همش ما صرف نظر بکنیم، باز نمیتونیم با این روایات استدلال بکنیم به طهارت اهل کتاب و کفار. بهترین راه و گزینه این است که این روایات رو ما طرح بکنیم، کنار بگذاریم و اعتنا بهشون نکنیم. چرا؟ برای اینکه خب این روایات بالاخره خبر متواتر که نیستن، خبر واحدن. دلیل بر حجیت خبر واحد چیه؟ عمده دلیلمون بر حجیت خبر واحد بنای اوغلاست. خب اخباری هم که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه، مفادش همون امضای این بنای اوغلاست. خب بنای اوغلا بدون شک، ببینیم به کدوم حجیت خبری دلالت میکنه. بنای اوغلا بر حجیت خبری دلالت میکنه که موثوق الصدور باشه. اما اگر موثوق الصدور نباشه، اوغلا بنا بر حجیتش نمیگذارن، ولو راوی امامی باشه، ثقه باشه، عادل باشه، معتمد باشه. بله، یکی از اسباب وثوق به صدور ثقه بودن و عادل بودن راوی هست، اما این چنین نیست که هر جا راوی ثقه باشه، عادل باشه، موثوق الصدور بودن خبر برای ما تثبیت بشه، اثبات بشه. نه، اینطوری نیست. حالا ببینیم ما یا این اخباری که در رابطه با طهارت اهل کتاب آورده شد واقعا موثوق الصدور هستن و حجیتشون از باب بنای اوغلا میشه ثابت بشه؟ نه، اینجا دوچار مشکل این اخبار. برای اینکه بدون شک قدمای اصحاب اگر از یک روایتی اعراض بکنن، عمل نکنن به روایت، با اینکه این روایت رو اینا دیدند و این روایت در کتاب اونها ثبت و ضبط شده، به واسطه این قدمای اصحاب این روایات به ما رسیده و از اون طرف ما میدونیم که این قدما چقدر تعبد داشتن که به اخبار عمل کنند و به استحسانات و قیاس و ظن و ظنون عمل نکنند و بالاخره اینا خیلی متعبد بودن که مثل یک پروانه دور شمع اخبار اهل بیت به اصطلاح میچرخیدن. حالا چطور میشه؟ میبینیم این روایاتی که دال بر طهارت اهل کتابه و به واسطه همین قدما به دست ما رسیده و در کتب اینها ثبت و ضبط شده به دست ما رسیده، چطور اینا به این اخبار عمل نکردن؟ یک اجماع و یک اتفاقی در بین قدما بر نجاست کفار به دست ما رسیده و لذا اینا اینقدر تعبد داشتن که اگر اینا تلاش میکردن حتی فتاواشون به عین الفاظ روایات اهل بیت باشه، چون نگران می شدن که نکنه ظاهر لفظ فتوای من غیر ظاهر الفاظ روایت باشه، ولذا تلاش می کردن قدما فتاواشون به عین الفاظ روایات اهل بیت باشه. اینا اینقدر حساس بودن، ولذا از مشهور شده از قدما این سخن که اگر ما در جای نصوص دستمون نرسید بریم به سراغ فتاوای علی ابن بابوی قدس سره، چون فتاوای ایشون به عین الفاظ روایته. اینقدر اینا حساس بودن. با این تعبد شدیدی که عمل به روایات موثوق صدور می کردن، اگر ما ببینیم که اینا از عمل به روایتی اعراض کردن، با اینکه این روایت اجمال نداره، ظهور داره، سندش هم صحیحه، از اینجا از باید کشف بکنیم که اعراض این قدما و عمل نکردنشون به این اخبار این است که اینها در صدور این اخبار خلل و اختلال مشاهده کردن، یا در جهت صدورش اختلال مشاهده کردن، و رضا اعراض اینها موجب می شود ما دیگه وثوق به صدور این اخبار پیدا نکنیم، یا حداقل اگر روایات سندن هم صحیحه باشن جهت صدورشون دچار مشکل بشه. البته این زمانی است که ظهور این اخبار را ما تا متمام ببینیم، مجمل نباشه تا از حجیت ساقط بشه. توجه فرمودید. بنابراین چون حجیت موقوف به سه چیزه دیگه، یکی اصل وثوق به صدورش، دوم جهت صدور که برای بیان حکم اومده باشه، سوم ظهورش اجمال نداشته باشه. خب اینجاست که ما میبینیم این روایات ولو سندن صحیح هم باشن، ولو ظهورشون هم روشن باشه، اجمال نداشته باشن، چرا به این اخبار این قدماء ما با اون همه تعبدشون بر حفظ لفظ اخبار اهل بیت به این روایاتی که اصل صدورش و ظهور و دلالتش روشنه اعراض کردن عمل نکردن، اجماع کردن بر نجاست اهل کتاب و کفار؟ معلوم میشه که پس این روایات جهت صدورشون مشکل داره، یعنی تقیتن صادر شده، یعنی برای حفظ جان خودشون ائمه معصومین و حفظ جان شیعه این اخبار رو به اصطلاح مطرح فرمودن، ولی برای بیان حکم واقعی نبوده. ولذا ما در لسان قدما در مورد اعراض اصحاب از یک خبری این جمله مشهور شده که کلم ازداد صحتن ازداد وحنا، بگه روایت هر چه سندش هر چه هم بیشتر صحیح و سند باشه، اگر مورد اعراض اصحاب باشه ازداد وحنا، هر چه سندش صحیح ترم باشه به خاطر اعراض قدما به وحنش، به سستی و بیارزش بودنش افسوده میشه. ولذا این معنای اون جمله است که اعراض قدما کاسرون لسند القوی، اعراض قدما کاسرون، کس یعنی شکننده است سند قوی را، ولو سند قویه، صحیح است، حتی دلالتش هم روشنه، ولی چون مورد اعراضه، الاعراضو اعراض قدما کاسرون لسند القوی، این چنینه. برعکس اعراض نکنن. عمل الاصحاب جابرون لسند ضعیف، عمل اصحاب جبران کننده سند ضعیف هست. با این بیان میرسیم به این مطلب، میبینیم که علمای امامیه و فقهای امامیه قدما اجماع کردن الا شاذ و نادر مثل ابن جنید بغدادی اینها از صدر اول تا زمان ناهازا اجماع و اتفاق کردن علا نجاست اهل کتاب، بر نجاست اهل کتاب اتفاق کردن، طور اتفاق کردن که حتی صارت شعارن للامامیه، یکی از شعارها و علامت امامیه این است که اعتقاد به نجاست اهل کتاب اینا دارن و حتی زنان و بچه هاشون هم امامیه میدونن که اهل کتاب نجس هست، حتی خود اهل کتاب میدونن که امامیه ما را نجس میدونند. خب پس بنابراین با این اعراض دیگه وثوقی به صدور این روایات باقی نمیمونه. اگرم صادر شده باشه برای بیان حکم واقعی صادر نشده، بل صدرت تقیتن و خوفن، تقیتن صادر شده، خوفن صادر شده، برای اینکه شیعه به نوعی در لابلای اون فرقه های دیگر پنهان بشه، علنی نشه این مذهب شیعه، چون ائمه به جان خودشون و همچنین به جان اصحاب می ترسیدن که یک مسلک خاصی در فقه به اصطلاح در برابر همه اهل سنت بروز بکنه ازشون، ولی زگاهی چنین اخباری را صادر می کردن تا به نوعی پنهانکاری بشه و جان خودشون و جان شیعه رو حفظ بکنن، ولی زگاهی بین اصحاب خودشون ائمه معصومین اختلاف افکنی می کردن با این روایات، تا اینکه اصحاب ممتاز و متمیز نباشند، یه طایفه خاصی در مقابل فرق دیگر و ممتاز نباشند، تا اینکه در معرض خطر قرار بگیرند. این خلاصه حرفی است که پس بنابراین این روایات رو ما نمیتونیم بپذیریم. اعراض قدمای اصحاب از این روایات عملا وثوق به صدور اینها را در مخاطره قرار میده. حتی اگر وثوق به صدورم داشته باشیم، جهت صدورشون رو از بین میبره که برای تقیتن و خوفن صادر شده. پس بنابراین نمیتونه این روایات طهارت اهل کتاب را ثابت بکنه و این روایات در مقابل روایاتی که دال بر نجاسته نمیتونه با اونها اصلا معارضه بکنه. این خلاصه بحثی بود که عرض کردیم. چند نکته دیگر مونده که انشالله آرام آرام باید پیش بریم تا این مسئله خوب جا بیفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.